ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به برنامه ساعت 14 در روز پنج شنبه 19 مهر ماه. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات در خاورمیانه براتون بگیم. از اختلاف نظرها در اسرائیل درباره نحوه مقابله با ایران شاید براتون جالب باشه که مثلا آزمایش پنهانی سلاح هسته‌ای چگونه رصد میشه، گفتگوی در این باره میشنوید. و البته سری هم به فوتبال خواهیم زد و از دست دادن میزبانی برای ایران رو بررسی میکنیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 30 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همزمان با ادامه شلیک موشک از جنوب لبنان به اسرائیل، ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد دو فرمانده حزب الله را در حملات هوایی به جنوب بیروت کشته است. در بیانیه ارتش اسرائیل، افراد کشته شده مسئول شلیک موشک به نقاطی در شمال اسرائیل معرفی شدند. در همین حال، رسانه‌های اسرائیل از ادامه پرتاب موشک از جنوب لبنان به نقاطی در شمال اسرائیل در روز پنجشنبه خبر دادند. شبکه خبری CNN از قول یک مقام اسرائیلی گزارش داده که کابینه امنیتی اسرائیل روز پنجشنبه برای تصمیم گیری درباره واکنش این کشور به حمله موشکی اخیر ایران تشکیل جلسه می‌دهد. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، چهارشنبه شب در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران گفت از نظر واشنگتن هیچ نوع اقدام نظامی در لبنان که شبیه غزه باشد و نتیجه شبیه غزه داشته باشد نباید انجام شود. پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی خطاب به مردم لبنان گفته بود شما فرصت دارید که لبنان را قبل از سقوط در ورطه یک جنگ طولانی مانند غزه که منجر به ویرانی و رنج می شود نجات دهید. بنابر گزارش کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که ضرورت دارد آسیب به غیر نظامیان در لبنان به ویژه در مناطق پرجمعیت بیروت به حد اقل برسد. هرتسی هالووی، فرمانده نیروهای مسلح اسرائیل، وعده داده است که ارتش این کشور به بمباران شدید اهداف حزب الله که از 2 مهر ماه تا کنون بیش از 1200 کشته بر جای گذاشته است ادامه خواهد داد. رسانه‌های سوریه گزارش دادند که اسرائیل بامداد پنجشنبه به مناطقی در این کشور از جمله در شهر هومس و یک پایگاه نظامی در حومه شهر حما حمله هوایی کرد و خسارات مادی بر جای گذاشت. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گفته است که در این حمله یک کارخانه مونتاژ خودرو در منطقه صنعتی استان هومس هدف حمله قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه نزدیک به مخالفان حکومت این کشور می‌گوید که این کارخانه خودروسازی متعلق به ایران بوده است. رسانه‌های دولتی سوریه همچنین خبر دادند که صدای انفجارهایی در شهر درعا شنیده شد که به گفته این رسانه‌ها مقامات مسئول در حال تحقیق درباره آنها هستند و حملات ارتش اسرائیل به سوریه در هفته‌های اخیر تشدید شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با درخواست عربستان سعودی برای عضویت در شورای حقوق بشر این سازمان مخالفت کرد. رأی‌گیری برای تعیین 18 عضو جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه انجام شد. انتخاب این اعضای جدید بر مبنای آن بود که هر منطقه جغرافیایی بتواند نماینده خود را در شورای حقوق بشر داشته باشد. تایلند، قبرس، قطر، کره جنوبی و جزایر مارشال 5 کشوری بودند که از گروه آسیا و اقیانوسیه به عضویت این شورا درآمدند. پیشتر چند گروه حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر کارزاری را در مخالفت با عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل به راه انداخته بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل در مجموع متشکل از 47 عضو است. این شورا که در ژنو مستقر است، سوابق حقوق بشری کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به طور متناوب بررسی می‌کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
برای دیگه خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. ساعت در ایران 14:05 و در اروپای مرکزی ساعت 12:35 است. به تبع با توجه به تحولات در خاورمیانه از همین خاورمیانه پرتنش شروع میکنیم. امروز پنج شنبه کابینه امنیتی اسرائیل جلسه دیگری رو برای بررسی طرح‌های مختلف در مورد چگونگی پاسخ به حملات موشکی ایران در روز 10 مهر ماه تشکیل میده. روز چهارشنبه دیروز هم رهبران آمریکا و اسرائیل در نهایت در تماسی تلفنی در مورد مسائل خاورمیانه گفتگو کردند. اما به گزارش رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی، اختلاف بین رهبران آمریکا و اسرائیل و اختلافات درونی در هیئت دولت اسرائیل سبب شده که اسرائیل در چندین جبهه جنگ در نوار غزه، لبنان، یمن، سوریه و احتمالاً ایران درگیر بشه بدون چشم‌انداز آتش بس و صلح در منطقه. جمشید زند گزارش میده.
اختلاف بین رهبران آمریکا و اسرائیل، اختلاف بین نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، اختلاف بین تندروها و میانه‌روها در کابینه اسرائیل و بی اطلاعی آمریکا از برخی عملیات نظامی ارتش اسرائیل در خاورمیانه این روزها تیتر رسانه‌های بین‌المللی و تأثیرگذار بر افکار عمومی است. روز چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که واشنگتن از هدف قرار دادن مخفیگاه حسن نصرالله در بیروت بی اطلاع بود. به گزارش این روزنامه، در حالی که دولت جو بایدن امیدوار بود طرح آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان را نهایی کند، وزیر دفاع اسرائیل در گفتگوی تلفنی روز 6 مهر ناگهان به آمریکا خبر داد که نیروی هوایی آن کشور همکنون در حال عملیات است و مخفیگاه دبیر کل حزب الله را بمباران کرده است. لغو سفر از پیش برنامه ریزی شده یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن به دستور بنیامین نتانیاهو و همزمان با آن گفتگوی تلفنی نتانیاهو با جو بایدن در روز چهارشنبه نیز از جمله این اختلافات است. اختلافاتی که مدتی است تقریبا علنی شده و دلیل اصلی آن سیاست اسرائیل در جبهه‌های مختلف جنگ در خاورمیانه است. این اختلافات با حمله گسترده ارتش اسرائیل به نوار غزه و کشته و مجروح شدن 10,000 فلسطینی غیر نظامی شروع شد و با حمله به جنوب لبنان برای نابودی حزب الله ادامه یافت. بنیامین نتانیاهو تا کنون از پذیرش هر گونه آتش بس در نوار غزه و لبنان خودداری کرده و در داخل اسرائیل هم با انتقادات شدیدی روبرو شده است. دولت جو بایدن در عین حمایت کامل از حق اسرائیل برای دفاع از خود و نابودی گروه افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمانی تروریستی می‌دانند، خواهان خیشتنداری اسرائیل در همه جبهه ها از جمله تلافی حملات موشکی ایران به اسرائیل شده است. بایدن به اسرائیل در مورد هدف قرار دادن تأسیسات اتمی و صنایع نفت و گاز ایران هشدار داده، ولی مقامات آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند که واشنگتن هنوز هم از زمان تلافی پیشروی اسرائیل علیه ایران و جزئیات طرح‌های اسرائیل آگاهی ندارد. بایدن و نتانیاهو روز چهارشنبه و پس از حدود 2 ماه در تماسی تلفنی درباره مسائل خاورمیانه گفتگو کردند. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه رسمی این گفتگو را صریح و پربار توصیف کرده، اما هیچ یک از مقامات آمریکایی یا اسرائیلی درباره جزئیات این تماس تلفنی و به ویژه برنامه ارتش اسرائیل برای تلافی حملات موشکی ایران به اسرائیل اظهار نظر نکردند. قرار است روز پنجشنبه نیز کابینه اسرائیل برای بررسی طرح‌های حملات تلافی جویانه علیه ایران جلسه دیگری تشکیل دهد. اما آنچه که به طور رسمی از زبان نتانیاهو و گالانت در مورد پاسخ به حملات موشکی ایران بیان می شود یکسان است. روز چهارشنبه یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، گفت کشورش مرگبار، دقیق و غافلگیرکننده عمل خواهد کرد، به گونه ای که جمهوری اسلامی ایران متوجه آن نشود که چه اتفاقی افتاده، چگونه رخ داده، ولی نتایج آن را خواهد دید.
جمشید زند گزارش میداد درباره این تحولات خاورمیانه. از جمله اشاره شد که رهبران آمریکا و اسرائیل دیروز در تماسی تلفنی درباره وضعیت چه در غزه، چه در لبنان و چه در تقابل بین ایران و اسرائیل صحبت تلفنی داشتند. تحلیل‌های متعددی هست درباره آنچه درباره این روابط واشنگتن با اسرائیل در جریان هست. بشنویم از غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در واشنگتن، که درباره این ارتباطات نظرش رو با ما در میان گذاشته.
برای مشکل آمریکا اینجا هستش که در واقع باید تفاوت قائل بشیم بین کشور آمریکا و کابینه دولت موجود. کابینه دولتی که الان داریم به رهبری آقای بایدن و خانم هریس، اینها خواستار این نیستن که جنگ بین ایران و اسرائیل و به طور کلی جنگ در منطقه بیشتر از این توسعه پیدا بکنه و خواستار در واقع پایان دادنش به این هستن، به خاطر اینکه منافع سیاسی اینها، شخصی اینها و حزب اینها این رو اقتضا میکنه. اما وقتی به کشور آمریکا نگاه بکنیم، خارج از اینکه چه کسی رئیس جمهور هستش، در اون مشاهده هستیم که اسرائیل نفوذ بسیار زیادی داره و آمریکا به طور کلی اسرائیل رو متحد اصلی خودش در خاورمیانه میبینه. بنابراین اونجا هستش که اسرائیلی ها حمایت کلی کشور آمریکا و نظام سیاسی آمریکا رو برای جنگ با ایران دارن، گرچه رئیس جمهور و کابینه فعلی طرفدار جنگ با ایران نیستن. بنابراین از همین هم استفاده کرده اسرائیل تا اینجای کار. ما می‌بینیم به خاطر همین هم هستش که تا اینجای کار رئیس جمهور آمریکا ظرف یک سال گذشته به طور مکرر خواستار آتش‌بس شده، خواستار پایان جنگ شده، اما اسرائیلی‌ها به این گوش ندادن. با وجود این آمریکایی‌ها نتونستن فرستادن سلاح رو اسرائیل رو قطع بایدن به عنوان رئیس جمهور این قدرت رو در خودش ندیده که فرستادن سلاح به اسرائیل رو قطع بکنه، با اینکه خواستار پایان جنگ هستش. حالا آقای بایدن نمیخواد در واقع وارد جنگ مستقیم با ایران بشه، میدونه که اگر اسرائیل و ایران جنگ تمام عیار بینشون در بگیره، مجبور هست به عنوان کشور آمریکا از اسرائیل حمایت کنه و وارد جنگ با ایران بشه. به خاطر همین هم هستش که تمایل نداره که در واقع این جنگ شدت داشته باشه، ولی به نظر میاد که از دست رئیس جمهور آمریکا هم خارج شده و اسرائیلی ها هستن که تصمیم نهایی در این زمینه رو خواهند گرفت.
عجبی غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو در واشنگتن میشنیدید. اگر علاقمند به ورزش هستید، علاقمند به فوتبال هستید، شاید بدونید که داستان‌های خاورمیانه با وضعیت فوتبال گره خورده. امروز بازی‌های زیادی در راستای مقدماتی جام جهانی 2026 برگزار میشه. اردن به مصاف کره جنوبی میره، قطر، قرقیزستان، امارات با کره شمالی بازی داره، عمان و کویت و البته ایران با ازبکستان که به ساعت ایران به وقت خوب شما در ایران ساعت 17:30 قرار بازی ایران و ازبکستان برگزار بشه که حتما در برنامه ایسکای 19 درباره اون بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما شرایط در خاورمیانه موجب شده که ایران میزبانی برای بازی بعدی خود رو در مقابل قطر از دست بده، بازی که قرار بود روز 24 مهر ماه در مشهد برگزار بشه و حالا امارات به عنوان میزبان انتخاب شده. بشنویم در این باره بیشتر از بنیامین صدر.
موشک‌هایی که نه فقط به خاک اسرائیل که به پیکر رنجور فوتبال ایران هم اصابت کرد و حق میزبانی را از تیم‌های ایرانی گرفت. پس از حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به اسرائیل و به وجود آمدن فضای جنگی، دو نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی در کنار تیم ملی فوتبال باید در ورزشگاه بی‌طرف به مصاف حریفانشان بروند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC به طور رسمی اعلام کرد که به دلیل تحولات منطقه تیم ملی فوتبال ایران باید در دبی با قطر رقابت کند. نخستین درخواست لغو میزبانی ایران به داوران ژاپنی برمیگردد که پنجشنبه هفته پیش به طور رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کردند که نگران امنیت خود هستند و به ایران نخواهند رفت. این در شرایطی است که ترجیح امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران این بود که تیم ملی در تاشکند بماند و پس از رقابت با ازبکستان بدون پرواز و سفر همانجا از قطر میزبانی کند. اما ازبک‌ها هم میزبانی را قبول نکردند. سرانجام چهارشنبه 18 مهر دبی به عنوان میزبان رقابت تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر معرفی شد. شهری که ایرانی‌های بسیاری را در خود جای داده. قرار بود دیدار استقلال ایران با النصر عربستان از لیگ نخبگان آسیا اول آبان در شهر قدس یا همان قلعه حسن خان برگزار شود و ایرانی‌ها بار دیگر میزبان کریستیانو رونالدو، بازیکن سرشناس دنیای فوتبال باشند. بازی تراکتورسازی با روشن تاجیکستان هم از لیگ دوم قهرمانان آسیا برای دوم آبان در ورزشگاه یادگار این شهر برنامه ریزی شده بود. با این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC چهارشنبه از لزوم برگزاری این دو مسابقه در خارج از خاک ایران خبر داده است. پیش از آن که کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی ها را از ایران بگیرد، فدراسیون فوتبال ایران با چالش های پی در پی برای انتخاب زمین مناسب و ورزشگاه استاندارد مواجه بود. پیشتر تعمیر ورزشگاه آزادی تهران سبب شد که بازی ایران با قرقیزستان به فولاد شهر اصفهان منتقل شود، اما وضعیت نامناسب زمین و ورزشگاه فولاد شهر مسئولان حکومتی را بالاخره مجاب کرد که بازی تیم ملی با قطر در ورزشگاه امام رضا در مشهد برگزار شود که این گزینه هم پس از حمله موشکی اخیر به اسرائیل منتفی شد. حالا با برگزاری رقابت‌های آسیایی تیم‌های ایرانی در خارج از ایران، مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فعلاً از دردسرهای بازی در زمین‌های بی‌کیفیت رها شدند و دیگر نیازی نیست که در خاک ایران دنبال ورزشگاه مناسب بگردند.
بنیامین صدر گزارش میداد. شما هم میتونید به ما بگید که درباره این موضوع چه فکر میکنید، درباره نتیجه بازی امروز ایران و ازبکستان چه فکر میکنید. درباره این بازی حتما در برنامه ایستگاه 19 با شما و با کارشناسان صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید. میتونید نظرتون رو با ما از طریق تلگرام در میون بگذارید، صداتون رو، تصویرتون رو یا نوشتهاتون رو از طریق تلگرام با شناسه @فرداگرام. بریم سراغ یک کتاب که قراره در روزهای پیش رو منتشر بشه. باب وودوارد، روزنامه‌نگار کهنه‌کار آمریکایی، کتاب جدیدی با عنوان جنگ نوشته که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که کمتر از یک ماه به اون مونده منتشر میشه. روایت‌های ناشنیده‌ای از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و همچنین جو بایدن ارائه کرده که بسیار مورد توجه قرار گرفته و حاشیه برانگیز شده. از سعید جعفری در این باره بیشتر بشنوید.
کتاب تازه باب وودوارد، روزنامه نگار کهنه‌کار آمریکایی، نکات قابل توجهی درباره دوران ریاست جمهوری جو بایدن و همچنین دونالد ترامپ دارد و این نویسنده روایت‌های منتشر نشده‌ای از اظهارات و اقدامات دو رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده است. رسانه‌های آمریکایی بخش‌هایی از این کتاب را که جنگ نام دارد و قرار است به‌زودی منتشر شود، پوشش دادند. این نویسنده در بخش‌های مختلفی از کتاب به روابط جو بایدن و بنیامین نتانیاهو پرداخته و می‌گوید رئیس جمهور آمریکا چندین بار به شدت از دست نخست وزیر اسرائیل خشمگین شده است. به عنوان مثال، یکی در زمان ورود نیروهای نظامی اسرائیل به رفح و دیگری کشتن فؤاد شکر از فرماندهان نظامی گروه حزب الله لبنان. به روایت نویسنده، آقای بایدن چندین بار نتانیاهو را یک حرامزاده و دروغگو خطاب کرده و در مکالمه‌های تلفنی خود با نخست وزیر اسرائیل بر سر او فریاد کشیده است. وودوارد همچنین نوشته که بایدن تلاش داشته بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل در ماه آوریل نتانیاهو را متقاعد کند که هیچ پاسخی به تهران ندهد و خود را به عنوان برنده این مناقشه معرفی نماید، چرا که تمام موشک‌های ایران از سوی اسرائیل، آمریکا و متحدین رهگیری و خونسا شدند. بخش دیگری از کتاب به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و روابط ویژه او با ولادیمیر پوتین برمی‌گردد. وودوارد روایت کرده که ترامپ در سال 2020 و زمانی که هنوز رئیس جمهور بوده، به صورت محرمانه برای ولادیمیر پوتین کیت تشخیص تست کووید ارسال کرده و آن در حالی بوده که در آن زمان کمبود این کیت در سراسر دنیا مشاهده می شده است. نویسنده توضیح می دهد که پوتین به ترامپ می گوید بهتر است این مسئله را رسانه‌ای نکند، چرا که ممکن است برایش پیامدهای جدی در پی داشته باشد. ترامپ هم در پاسخ می پذیرد و در این حال می گوید که برایش اهمیتی هم ندارد. این موضوع واکنش کامالا هریس را هم به همراه داشت و این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی در این خصوص چنین میگوید.
If everything I've heard about Bob Woodward's book is right, Donald Trump secretly sent COVID test kits.
اگر چیزایی که شنیدم باب وودوارد در کتابش نوشته صحت داشته باشد، دونالد ترامپ به صورت محرمانه برای مصرف شخصی ولادیمیر پوتین برای او کیت تشخیص تست کووید فرستاده. من از همه میپرسم، آیا به یاد دارید که اوضاع در آن روزها چگونه بود؟ یادتان میآید چقدر از مردم به این کیت‌ها دسترسی نداشتند و برای رسیدن به آن تقلا می‌کردند؟ یادتان میآید که روزانه صدها نفر بر اثر کووید می‌مردند در حالی که حتی خانواده‌های آنها نمی‌توانستند آنها را ببینند؟ و در چنین شرایطی این مرد کیت تشخیص کووید به پوتین می‌داده؟
این کتاب همچنین میگوید که ترامپ پس از ترک قدرت احتمالاً 7 بار با ولادیمیر پوتین به صورت تلفنی صحبت کرده است. موضوعی که البته با واکنش کرملین و همچنین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ مواجه شده. ستاد این نامزد انتخابات محتوای کتاب را ساختگی خوانده و دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هم گفته که ترامپ و پوتین در این مدت با یکدیگر مکالمه ای نداشتند. موضوع روابط دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین از جمله مواردی است که حزب دموکرات و رسانه‌های آمریکایی بسیار به آن می‌پردازند و رئیس جمهور پیشین آمریکا را به مماشات در مقابل پوتین متهم می‌کنند. برخی از ناظران سیاسی منتقدند که انتشار این کتاب در فاصله کمتر از 1 ماه مانده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ممکن است بر نگاه بخشی از افکار عمومی و همچنین آرای مردد تأثیر بگذارد و معادلات انتخابات این کشور را تا اندازه‌ای تغییر دهد. بر اساس آخرین نتایج نظرسنجی ها دو نامزد رقابت شانه به شانه با یکدیگر دارند و پیشبینی اینکه چه کسی در نهایت پیروز خواهد شد بسیار دشوار است.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اینجا رادیو فرداست. اما در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم و در میانه انتظار برای پاسخ اسرائیل به ایران، شامگاه شنبه بسیاری از یک زمین لرزه نوشتند در نقاط شمالی ایران. زمین لرزه‌ای که مرکز اون سمنان گزارش شد و قدرت اون 5 زیر 5. اما در میانه همین رخداد برخی گمانه‌زنی‌ها به این سمت رفت که شاید تهران بالاخره سلاح هسته‌ای تولید کرده، اون رو آزمایش کرده و چون این شایعات هی پیگیری می‌شد، سازمانی که مسئول بررسی این موضوع روز دوشنبه گذشته یک گزارش کوتاه منتشر کرد و گفت که این لرزش‌ها همانند و در راستای زمین لرزه‌هایی که پیشتر در این منطقه از سمنان به سمت شمال ایران ثبت کرده بوده. رابرت فلوید، دبیر اجرایی سازمان پیمان منع جامعه آزمایش هسته‌ای، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده و میگه که چطور اونها اطلاعات در این زمینه رو بررسی می‌کنن.
سازمان پیمان منع جامعه آزمایش هسته‌ای سازمانیه که مسئول استقرار سامانه راستی آزمایی برای تعهد جهانی در مورد ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ایه. این سامانه راستی آزمایی سامانه نظارت بین‌المللی از بیش از 300 ایستگاه نظارتی در سراسر جهان تشکیل شده که بسیاری از اونا ایستگاه‌های لرزه‌نگاری هستند، یعنی تشخیص ارتعاشات در پوسته زمین. اما به طور خاص طراحی شده تا بتونه یک انفجار هسته‌ای رو تشخیص بده و اون رو از هر زلزله یا رویداد دیگه جدا کنه. بنابراین سامانه ما به طور خاص برای انجام این کار هدف گذاری شده و یکی از راه‌هایی که میتونیم تشخیص بدیم که آیا این یک رویداد هسته‌ای یا فقط یه رویداد طبیعی مقایسه با سایر رویدادهای طبیعیه، مانند زلزله‌های دیگه‌ای که ممکنه در همون بخش از یک کشور رخ بده. و این همون کاریه که تحلیلگران ما درباره شمال ایران انجام دادن.
بنابراین هر زمان که یک حرکتی در زمین اتفاق بیفته، مثلا یک لرزشی در ایران یا هر جای دیگه جهان بشه، این سازمان اون لرزش ها رو تجزیه تحلیل میکنه؟
البته کمی پیچیده تره. هدف سامانه ما تشخیص انفجار هسته‌ایه. زمین مکانی بسیار پر سر و صدا است. سطوح زمین همیشه در حال حرکت هستند و به روش‌های مختلف به هم فشار میارن. پس از اونه که باید از میان اون صدا نشانه‌های احتمالی یه انفجار هسته‌ای رو شناسایی کنیم. بنابراین ما در واقع هر زلزله‌ای رو که اتفاق میفته تجزیه و تحلیل نمی‌کنیم. اونا به طور کلی مورد بررسی قرار می‌گیرن، چون ما به دنبال اتفاقاتی هستیم که به وسیله انسان ایجاد شده که می‌تونه یک انفجار هسته‌ای باشه.
آقای فلوید، این بدین معنیه که برخی از نقاط جهان، مثلا جایی که کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند، بیشتر از سایرین تحت نظارت هستند؟
نه، اینطور نیست. طراحی سامانه نظارت بین‌المللی ما تلاش برای شناسایی انفجار هسته‌ای در هر نقطه‌ای از زمینه که بازده 1 کیلوتن معادل 1000 TNT داشته باشه. بنابراین در مورد مکان، مرزهای ملی یا هر چیز دیگه مهم نیست. برای فهم بهتر 1 کیلوتن و حساسیت سامانه ما، باید بگم که بمبی که توی هیروشیما استفاده شد 15 کیلوتن بود. در حقیقت سامانه ما الان میتونه انفجار نیم کیلوتونی رو در هر نقطه از کره زمین تشخیص بده.
و همه اینها درباره آزمایش واقعی یک سلاح هسته‌ای، نه مثلا شبیه سازیایی که ممکنه برخی کشورها برای آزمایش فناوری انجام بدن.
درسته. پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای انفجارهای هسته‌ای رو ممنوع می‌کنه و این همون چیزیه که ما در حال نظارت بهش هستیم تا ببینیم شواهدی دال بر وجود هر گونه تقلب، هر گونه نقض تعهدات معاهده مبنی بر عدم انجام انفجار هسته‌ای در قلمرو هیچ کشوری وجود داره. ما شبیه سازی رو ممنوع نمی‌کنیم. ما انفجار هسته‌ای رو ممنوع می‌کنیم.
و با توجه به وضعیت فعلی ایران میخوام بدونم که آیا سازمان شما اقدامات خاصی رو انجام داده یا نه؟ چون به هر حال میدونیم ایران در سطوح بالاتری اورانیوم رو غنی میکنه، گمان زنی های زیادی وجود داره که آیا ایران بالاخره سلاح هسته‌ای خواهد ساخت یا نه؟ آیا در این مقطع شکل خاصی از نظارت رو برای ایران استفاده میکنید؟
ایران یکی از امضا کنندگان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ایه. همه امضا کننده ها به عنوان یک امضا کننده به موضوع و هدف معاهده متحد هستند. ما هم همه 187 کشور امضا کننده خودمون رو تشویق میکنیم تا به تعهداتی که در امضای این معاهده دادن متحد باشن و به اونها پایبند بمونن. سامانه شناسایی ما ارتباطی با مرزهای کشورها نداره. فقط به هر کیلومتر مربع از این سیاره نگاه میکنه تا تشخیص بده که آیا نشونه ای از انفجار هسته‌ای در جایی وجود داره یا نه. و ما پوشش کل زمین رو 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته ادامه میدیم.
رابرت فلوید، دبیر اجرایی سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای بود.
به ساعت 14 گوش میکنید.
14:27 دقیقه است. فرصتی است تا سری بزنیم به یک کتاب دیگه، کتاب جدیدی از لیسا ماری پرسلی، تنها فرزند الویس پرسلی. از اردشیر طیبی بشنوید.
کتاب جدیدی از لیسا ماریا پرسلی، تنها فرزند الویس پرسلی، به نام از اینجا تا عظمت ناشناخته منتشر شده که به مرور زندگی پرفراز و نشیب او می‌پردازد. این کتاب که به کمک دخترش رایلی کیو تکمیل شده، شامل خاطراتی تلخ و شیرین از دوران کودکی تا بزرگسالی اوست. لیسا ماری پرسلی در این کتاب برای اولین بار از روز مرگ پدرش در اوت 1977 پرده برداشته است. او که در آن زمان تنها 9 سال داشت، توصیف می‌کند چگونه از خواب بیدار شد و متوجه شد که چیزی سر جای خودش نیست و در نهایت جسد پدرش را روی زمین حمام پیدا کرد. او بیان کرده که پس از رفتن جمعیت از مراسم یاد بود به نزد جسد پدرش می‌رفت، دستش را می‌گرفت و با او صحبت می‌کرد. رایلی کیو در مصاحبه‌ای با سرویس جهانی BBC گفته است که این حادثه همواره بر مادرش تأثیر گذاشته و او هرگز نتوانست به طور کامل از این فقدان عبور کند. او همچنین از احساس خشم خود نسبت به پدر بزرگ مشهورش در دوران کودکی سخن گفت، زیرا آهنگ‌های او را با درد مادرش مرتبط می‌دانست. این کتاب همچنین به تراژدی‌های دیگری در زندگی لیسا ماری می‌پردازد، از جمله مرگ پسرش بن کیو که در سال 2020 دست به خودکشی زد. این فقدان چنان شدید بود که جسد او به مدت 2 ماه در خانه نگهداری می‌شد. رایلی کیو اصرار داشته که این کار به مادرش کمک کرد تا با اندوه خود کنار بیاید. رابطه پیچیده لیسا ماری با مایکل جکسون نیز بخش‌های دیگری از این کتاب است. او برای اولین بار جزئیات ارتباط عاطفی خود با مایکل جکسون و ازدواجشان را فاش کرده است. این رابطه پر از تنش و چالش بوده و در نهایت به دلیل اختلافات و مشکلات مربوط به مواد مخدر به پایان رسیده است. کتاب از اینجا تا عظمت ناشناخته تصویری صادقانه از زندگی لیسا ماری پرسلی ارائه می‌دهد. زنی که در سایه شهرت پدرش و تراژدی‌های شخصی خود در تلاش برای یافتن هویتش است. رایلی کیو در پایان مصاحبهش با سرویس جهانی بی بی سی می‌گوید امیدوار است که مردم با خواندن این کتاب مادرش را بهتر بشناسند و درک کنند که او چه مسیر دشواری را طی کرده است.
سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 با رادیو فردا بودید.